شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجددا در خدمت آقای دکتر فریدون صراف هستیم. جناب آقای دکتر فریدون صراف، با سلام و درود.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت میفرمید.
بنده هم سلام خدمتتون عرض میکنم و متشکرم از این فرصتی که به من دادید.
درود بر شما. شنوندگان عزیزم، تو که مطلعید، در دنباله گفتگو با آقای دکتر فریدون صراف بر این موضوع و این بحث که چرا پس از 100 سال تلاش هنوز در همه کوچه ایم و پس از سه انقلاب هنوز در همان گام های اول هستیم صحبت می کردیم. جناب صراف، میخواستم برای یادآوری و اینکه هموطنان عزیز و شنوندگان عزیز بیشتر در جریان موضوع قرار بگیرند، به طور خلاصه از گفتگوی جلسه پیشی می شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث.
چشم، همین کارو میکنیم. خدمتتون عرض بکنم که اگر خاطرتون باشه، ما بحث کردیم و من سعی کردم عوامل مؤثر در تحولات 100 سال اخیر ایران رو به یه نحو ساده‌ای طبقه بندی بکنم و ضوابط بازیگران سیاسی و مردم در یک مجموعه با هم بحث و بررسی بکنیم. من اگه باز خاطر شما و شنوندگان باقی مونده باشه، عرض کردم بازیگران سیاسی از ایران خارج از مردم که دایره اصلی بحث ماست، چهار گروه بودند. دو تا از اینها نهاد هستند، بودند و هستند، و دو تا از اینها گروه یا عامل تأثیر کننده و تأثیر گذار هستند که نهاد نیستند، در حرکت میان میرند و تحول سریع می کنند، در حالی که نهاد تحول سریع نمی کنه و ریشه ای در فرهنگ یک مردم جا می افته و در تحولات اثر می زنه. سلطنت و روحانیت یا سلطنت و مذهب رو دو نهاد ما شناختیم در گذشته، همیشه در تحولات سیاسی ایران زیمتخل بودند، و دو عامل دیگه که یکی دولت‌های خارجی یا قدرت‌های خارجی و روشنفکران یا دستخونده‌ها و باسواد‌های داخلی، دو تای اخیر عاملن، دو تای اول نهاد هستن. این نهادها و عوامل ضمن این که با مردم رابطه خودشون رو دارن، داشتند و سعی می‌کنن برقرار بکنند، در داخل خودشون هم روابطی دارن یا داشتن. یعنی قدرت‌های خارجی با سلطنت رابطه داشت، سلطنت با روحانیت رابطه داشت و بالعکس، و اینها از حرکت از دو طرفه، یعنی وقتی ایجاب میکنه اینها ائتلاف با هم میکنن، وقتی ایجاب نمیکنه راه خودشون میدن و ترجیح میدن که بازیکن اصلی باشن. ما راجع به دولت‌های خارجی و نهاد سلطنت مفصل در دهه پیش صحبت کردیم دیگه، تکرار شاید لازم نباشه. وارد روحانیت شدیم و وارد اون عامل چهارم که عبارت از روشنفکر یا باسواد یا الیت، هر چی اسمش بگذاریم، هنوز زیاد بحث نکردیم، فقط وارد روحان نهاد مذهب شدیم و یه خود راجع بهش صحبت کردیم در طول تاریخ و در این 100 سال اخیر ارزیابی کردیم موقعیت نهاد رو و مشروطیت. اینها تحت تأثیر افکار جدید الیت روشنفکران افکار جفته ها چون دنیا عوض شده بود در نهیاز زمان و با شاه هم همیشه با سلطنت رقابت و قدرت داشتند، این دو تا یه ائتلاف رو موقتی کردند و وادار کردند که سلطنت عقب بشینه و مشروطیت بشه. چطور اون از بین رفت با قدرت خارجی از یک طرف و مذهب از طرف دیگه و ضعف و اقلیت روشنفکران از طرف سوم باعث شد که سلطنت برگرده و تمام اون تحولاتی که از انقلاب مشروطیت انتظار بود برآورده نشه.
جا صراف این نهاد همشون در آغاز مشروطیت با نیروهای تحصیل کرده یا با نیروهای آزادی خواه جامعه همه به طور یکسان یا به طور کلی هماهنگ نبودن و همفکری نه، همکاری و همفکری هم نکردن، جناهیشون کردن و جناهیشون نه در مقابل مردم ایستادن.
شاید همونطور باشه، یعنی با دو تا عامل با دو تا عامل دیگه می‌جنگیدن. روحانیت از یه طرف اوایلش مختصر و روشنفکر از طرف دیگه یعنی الیت با سلطنت و عامل خارجی تقریبا می‌جنگیدن. متأ عامل خارجی اون موقع خیلی موثر بود، طرف اصلی سلطنت بود چون در اروپا شاه ها رفته بودن در خانه نشسته بودن و در امور سیاسی دخالت نمی کردن، یعنی هم یاد گرفته بودن از خارج، می خواستن همون بشه و در نتیجه روحانیت هم که با سلطنت همینطور که عرض کردم در فیلی پیش همیشه و همیشه با هم رقابت داشتن، گاهی می رفت بالا این می رفت پایین و به اکثر مواقع با هم ائتلاف می کردن. در مشروطی اتفاقی افتاد که یکی دو تا از روحانیان مهم به حسرت مشروعیت پیوستن،
به
علیه پیوستن و علیه سلطنت و خارج شروع کردن به جنگ، بخصوص سلطنت، شاید چند خارج ولی سلطنت. منظور ما همین نه؟
بله
خب عامل خارجی و سلطنت دو مرتبه قدرتی گرفتن و این دو تا را دادن به عقب، یعنی روشنفکر رو خفه کردن و وقتی روشنفکر خفه شد دیگه خود به خود موقع بشر و مدرنیزم و تحول و رشد و اینجور چیزا به خود از بین میره دیگه، یعنی منافع تقسیم میشه بین بازیکنهای اصلی که سلطنت و دولت خارجی بودن، بیشتر به مذهبیان در حد خودشون در متن جامعه باقی موندن و رابطه های خودشون حفظ کردن، یعنی به قدرت نرسیدن ولی رابطه های خودشون حفظ کردن. البته یه نفوذی در قانون اساسی داشتند ولی خود قانون اساسی که دوران شاه بیشتر میچرخید که شاه باید در امور دخالت نکنه شروع کرد به دخالت و در نتیجه خارجی حمایتش کرد و هر دوی مسئله مشروطیت به این ترتیب از بین رفت. یعنی سوال اول ما اینطوری جواب داده میشه چرا از بین رفت. مردم هم جمعیت خیلی کم بود در اون موقع، اکثرشون بیسواد بودند، نرخ بیسوادی در ایران خیلی خیلی بالا بود، بچخونده ها خیلی قلیل بودند، مدرسه نبود، سیستم آموزشی نبود. اون موقع همه پدر بزرگ ما، پدر بزرگ همه ما ها در مدارس رسمی که درس نخونده بودند، در همین چیزایی که مثل در الان پاکستان هست، چیزای مذهبی باز میکنند، یه خود شریعت باز میشه سواد.
در مکتب خونه درس میخوندن.
خب بنابراین ضعف از اول بود، یعنی چیزی نبود که روشن فکر کم بودن، تعدادشون کم بود، بالاخره حل شدن از بین رفتن.
تحصیل کرده ها.
عرض کنم که بعد از اینکه راجع به مردم و روحانیت یه خود بیشتر صحبت کردیم، اون موقع عرض خواهم کرد که چطور شد انقلاب دوم، یعنی نهضت ملی از بین رفت، نهضت مصدق.
بله.
بعد از شناسایی بیشتر روحانیت و الیت اینجا راحت‌تر میشه این رو بحث کرد.
امامی ها
عرض کنم که تا به واجب نهاد منصب صحبت کردیم. نهاد منصب در متن تاریخ همیشه بوده، در اروپا بوده، در ایران بوده، همه جای دنیا هم بوده و همینجا هست، منطقه نه همه جای دنیا هست، منطقه نقششون بسیار بسیار ضعیف شده، از بین رفته به اثر تحولات روشنفکرانه در روشنگری در اروپا و در حتی در امریکای لاتین و حتی در آفریقا. دیگه منصب نقشه چیز نداری که یه موقعی برای خودشون داشت. نهاد منصب در اینا خیلی قویه، یعنی باز هم در همینطور که عرض کردم دفعه پیش همیشه با سلطنت یا ائتلاف میکرده، تقسیم قدرت میکرده و سر قدرت بوده. خب الان من داشتم فکر میکردم قبل از این مصاحبه، من الان شاید شما بدونید بهتر بدونید، در دنیا هیچ جایی من سراغ ندارم که نهاد مذهب در مملکت یعنی حکومت بکنه جز ایران. خیلی جالبه، یعنی واقعا قلون وسطاییه. یعنی اگه شما برگردید به اروپا، خب بود زمانی که اروپا با در اروپا نهاد مذهب با نهاد سلطنت می جنگید، پاکای این وقت پایین که قلون وسطا اون تختی شقایدی کشیش ها بود، حرف ها آدم کشی ها بود، حرف ها که فیلم های ساخته شده، داستان هایی هست، کتاب هایی نوشته شده. الان در تمام دنیا که الان من فکر میکنم حدود 200 عضو سازمان ملل متحد کشور هست، هیچ جا مذهب حکومت نمی کنه جز ایران. یعنی نهاد مذهب در رأس حکومت نیست. هستن کشورهای مثل عربستان سعودی که ادغام شدن و ائتلاف کردن مذهب و شاه، یعنی مثل هم زمان سابق در ایران قبل از انقلاب 57
یا اسرائیل
هم من فکر میکنم این
ترکیبیست
تحت اونا اونجا الیت در حقیقت با مذهب به نظر من ائتلاف کردیم.
بله، ترکیبیست از ائتلاف تحصیل کرده هاشون با مذهبی هاشون.
درسته، ولی مذهب یعنی کشیش حکومت نمی کنه در ایران، کشیش یا آخوند یا ملا یا مذهبی حکومت نمی کنه.
دقیقا من منظورم به این مفهوم بود که حکومت مذهبیه، نه اینکه نهاد مذهب حکومت میکنه.
نه، من منظورم یه چیز دیگه است. منظورم ائتلاف همیشه هست، همیشه در اروپا هم بوده، در زمان شاه هم در ایران بود، به خیلی زالک یا در عربستان سعودی. منظورم این است که اون صبح که از خواب پا میشی مذهب تصمیم میگیره در ایران، بقیه این شخصی های الیت که یکی اسمش رئیس جمهور میشه، یکی نخست وزیر میشه یه روزی، یکی نمیدونم وزیر دادایی میشه، وزیر این میشه اون میشه یا وکیل مجلس میشه، اینا همه تحت حکومت مذهب، تحت تسلط مذهب میدونیم بر اون بر. مثلا شما فکر بکنید در اینا نخست وزیر چی کاره هست؟ الان دیگه نخست وزیر نیست، قدیم بود زمان در جایی نه، کتایی نیستن که مثلا هیچ اختیاری داشته باشن، ابتکاری داشته باشن، هر چیز رو باید از نهاد مذهب اینا لبه های مختلف هست، رهبر هست، شورای رهبری هست، شورای نگهبان هست، حتی مجلس از هم هیچ اختیاری ندارد که شما وقتی یه چیزی رو تصویب بکنن باید بره شورای فقها، شورای فقها بگی آره یا نه.
مجمع تشخیص مصلحت هست،
مجمع تشخیص مصلحت هست و در ضعف تمام اینا اشخاصی که مؤمن هستن الان نشستن، یعنی مذهب حکومت میکنه در اینجا.
در رأس همه شونم که ولی فرد
مذهب، یعنی نهاد، فکر میکنم منظور چونست که نهاد مذهب حکومت میکنه در تفاوتش با اسرائیل که در اونجا ایدئولوژی مذهبی به صلاح حاکمه.
این درست، این تذکر، یعنی اونجا آدم وقتی مثلا نخست وزیر چی اسرائیل رو میبینه، اون کلاه چی سرش نیست، اون کلاه
بله.
ایران واقعا من هیچ کشوری در دنیا سراغ ندارم جز ایران که مثلا نمونه دوم داشته باشه. مثلا سودان شما طالبان بودن، خب از بین رفتن. من هنوز نمیدونم، مطالعه نکردم که طالبان از مساجد اومده بودن حکومت میکردن یا آدم های شدید مذهبی بودن مثل اسرائیل، اینه من نمیدونم.
بله،
ولی سودان میدونم که شدیده مذهبیه، ولی اون آدمش از از
مهمم نیست،
به مذهبی نمیاد، یه آدم شخصی مذهبی شده،
از حوزه نمیاد.
بله از حوزه نمیاد. و امریکا لاتین جای خود، در آفریقا جای خود، در آسیا جای خود. من هیچ جا چرا ندارم که مثلا اینا رو با اون مقایسه بکنم. این خیلی تازه اومده به ذهن من، خیلی چیز جالبیه.
بله.
تمام دنیا منحصر به فرده.
بله کاملا،
به تدریج کاملا از این قریبی در اشل ایران، در اشل دنیا، در اشل تاریخ هیچ جا نمی گنجه. آدم دیگه جایی پیدا نمی کنه که مقایسه کنه جز قرون وسطی و اروپا. کاملا قابل مقایسه. خب این نهاد مذهب خود به خود ارزش هاشو همطور که عرض کردم شاخ، تحصیل پیش گفتم شاخ قدرتشو از ارث میگیره، از تاج و تخت میگیره. مذهب قدرتشو از مردم که نمیگیره، مذهب قدرتشو از ماورا و طبیعت، خدا، از امام، از پیغمبر اینا میگیره. یعنی بنابراین به هیچ وجه به مردم بدهکار نیست، جوابگو نیست، یعنی با طبیعت خودش نمیتونه باشه. شما نمیتونید که هم به خواسته های دنیوی جواب بدید هم به خواسته های اخروی. دوتا سخته، یعنی ترکیبش کار سختی. اگر مجبور به انتخاب بشید، ناچارید کسی که قدرت رو به شما داده از اون اطاعت کنید. جز اینکه دیگه ایرادی باشه مسئولیت شما از دست میدید شما. در نتیجه چون قدرت شما از مردم نمیگیره، به مردم بدهکار نیست. این خصوصیت نهاد مذهبه. ایران میخواد باشه، اروپا میخواد باشه، هر جای دیگه میخواد باشه. یعنی هیچ شباهتی به ادعای دموکراسی را میشه در آورد. مثلا در زیمبابوه هم ظاهرا خب یه مجلسی هست، ولی این میزان تمام اون آدمان که در زیمبابوه تو مجلس سخت دارن بشینن تا انتخابات اخیر که آزاد شده و مخالفین تونستن به مجلس برن، که الان هنوزم اون آقای مگابه حاضر نیست قدرت رو زمین بذاره. شما اگر صلاحیتتون تایید نشه اصلا نمیتونید عضو مجلس بشید. این فرق میکنه با اون داستانی که چند دقیقه پیش صحبت کردم که در ایران تنها کشوری است در دنیا که نهاد مذهب داره عملا حکومت میکنه. و این داستان این است که در هر دیکتاتوری، شما اگر شامل این دیکتاتوری مذهبی، شما اگر بخواهید اداهای دموکراسی رو در میارید، رئیس جمهور انتخاب میکنید، مجلس انتخاب میکنید، حالا میتونید شما دیکتاتور مذهبی باشید، دیکتاتور نظامی باشید، دیکتاتور الیت باشید. صدام از اینا بود، صدام درخونده بود دیگه. ولی دقیقا کارش همون کاری بود که شاه میکرد، یعنی مجلس و اینجور چیزا شوخی بود.
جناب صدف، نکته بسیار مهم همین مطلبی است که فرمودید، این ادای دموکراسی در آوردن تو جوامعی مثل ما. اینو ما فکر میکنیم و همیشه تو بحثم اینطور مطرح میکنیم که با اینجا مجلس داریم دیگه، اینجا انتخابات هست، ولی این ادای دموکراسی در آوردن، ادای آزادی خواهیه، برای اینکه اصلا هیچ کسی به آزادی نه انتخاب میشه نه میتونه کاندیدا بشه، هزار مانع بر سر راهشه. این اصلا انتخاب شدن نیست. ببرید
واقعا ادای دموکراسی، حتی تمرین دموکراسی
نیست. دقیقاً تمرین هم نیست.
تمرین هم نیست.